بسم الله الرحمن الرحیم. 26 جلسه درس رسائل صفحه 22 سطر دوم، استاد اعتمادی، 5/8/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مخالفت التزامیه بر علم اجمالی اگه منجر به مخالفت عملیه شود، به نظر شیخنا بی اشکال است. اما مخالفت عملیه بر علم اجمالی می فرماید تارتن مخالفت عملیه بر علم اجمالی مخالفت بر خطاب تفصیلیه، یعنی تکلیف را اجمالا می داند ولی خطاب را تفصیلا می داند. در یک همچون موردی عملا مخالفت بکند، این حرام است، مسلما جائز نخواهد بود. مثل اینکه بداند این اینا خمر است یا اون اینا خمر است. خب اجمالا میداند احد الاینا این واجب الاجتناب است. خطاب هم که معلوم و تفصیل است، اجتنب عن الخمر. خب اینجا مسلم است که هر دو را بخورد حرام قبیح، به بیان مفصلی که گذشت. یا اجمالا میداند قصر واجب است یا اتمام. خب تکلیف را اجمالا میداند اما خطاب را تفصیلا میداند. صل الظهر، صل العصر، صل العشاء، خطاب تفصیلیه ولو تکلیف اجمالیه. هیچ کدوم را به جا نیارد، مخالفت قطعیه عملیه مسلما حرام است. اما مخالفت عملیه بر علم اجمالی و خطاب اجمالی، هم تکلیف معلوم بالاجمال است، هم خطاب معلوم بالاجمال است، هر دو معلوم بالاجمال. این چطور؟ آیا جایز هست مخالفت عملیه قطعیه یا نه؟ باز هم حرام است. می فرمایند در مسئله 4 احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که بله، مخالفت قطعیت جایز است. مخالفت قطعیت بر علم اجمالی عملا جایز است. مطلقا، مطلقا، خواه شبهه موضوعیه، خواه شبهه حکمیه، خواه خطابین متحد به نوع باشد، خواه مختلف به نوع باشد. مطلقا مخالفت عملیه جایز است. شبهه موضوعیه باشد، مثل این که نمی داند این اینا خمر است یا اون زن اجنبی است. خب این معلوم است که خب شبهه موضوعی است، چون حکم کلی را انسان میداند، الخمر حرامون، الاجنبیت محرمتون، انسان حکم کلی را میداند. در این مورد شک دارد که این اینا خمر است یا نه، اون زن اجنبیت یا نه، شبه موضوعیه. خب این که شکی درش نیست. تکلیف را اجمالا میداند که یا این واجب الاجتناب است یا اون واجب الاجتناب است. تکلیف معلوم بالاجمال است. خطاب هم معلوم بالاجمال است، یا خطاب لا تشرب الخمر متوجه مورد است، یا خطاب لا تباشر الاجنبیه اینجا، یا خطاب لا تباشر یا خطاب لا تشرب. هر موضوعی به تناسب خودش حکمی دارد دیگر. در خمر لا تشرب میگن، در زن لا تباشر. عیبی ندارد، هم مرتکب مایع بشود هم مرتکب مرعى بشود، اشکالی ندارد. این یک احتمال. این مثال مال بله علم اجمالی به تکلیف، علم اجمالی به خطاب خودش هم شبه موضوعیه است، یا شبه حکمیه باشد. مثل این که میگوید امری از طرف مولا آمد ولی یادم رفت، درست دقت نکردم، متوجه نشدم این امر اقرا دعا بود، این ده هلال رمضان دعا بخوان، اینه گفت به من، یا گفت که این ده ذکر اسم نبی صلوات بفرست، این یادم رفت، درست دقت نکردم، درست متوجه نشدم، درست متوجه نشدم که صل علی النبی گفت یا اقرا دعا گفت. خب شبهه حکمیه است، چون شبهه من در خطاب شارع است، شارع چگونه خطاب کرد؟ اقرا دعا یا صل علی النبی کدوم را فرمود؟ شبهه حکمیه است. علم اجمالی دارم به تکلیف، یا اون واجبه یا این واجبه، و علم اجمالی دارم به خطاب، یا اون خطاب آمد یا این خطاب آمد. مخالفت قطعیه عملیه بعضی احتمال داده جایز، و هم دعا را ترک بکند هم صلوات را ترک بکند اشکالی ندارد. علم اجمالی، خطاب اجمالی، مخالفت چه عیبی دارد؟ خطابین متحد به نوع باشند یا مختلف به نوع باشند. متحد به نوع مثل همین دو مثالی که الان گفتم، در این دو مثال خطابین متحد به نوع بودند. این زن حرامه یا این آب، این مایع حرامه، هر دو از قسمت محرمات هم دیگر، محرمات همشون متحد به نوعن، یک ردیفن. یا مثلا اقرا الدعا گفته یا صل علی النبی، هر کدوم باشد وجوب، دیگر تمام واجبات متحد به نوعن، متحد به نوع. این دو خطابی که بینشون مردد هستن، هر دو از یک نوعن، واجبات محرمات. یا اینکه مختلف به نوع باشند، مختلف به نوع باشند، مثل اینکه خطابی از طرف مولا آمد ولی نمیدونم خطاب صلی علی النبی بود یا لا تقرا الدعا بود، نفهمیدم. یه خطابی آمد اما درست توجه نشدم که صلی علی النبی گفت یا لا تقرا الدعا گفت، یه تکلیفی آمد. خب اگر امر آمده، امر روی صله آمده، اگر نهی آمده، نهی روی لا تقرا آمده، قرائت آمده، نهی روی قرائت. یا مثلا نمیدوند که این گوسفند واجب و ذبح شده یا اون گوسفند محرم و ذبح شده. اگر وجوب ذبح هست مال این گوسفنده، محرم و ذبح هست مال اون گوسفنده، ما نمیدونم. اجمالا می داند که تکلیف دامنگیر او شده. اما وجوب ذبح این غنم یا حرمت ذبح اون غنم نه. این هم خطابین مختلفین به نوع مردد است، بین دو خطاب که این دو خطاب نوعا یکی وجوبیه یکی تحریمیه. این غیر از دوران بین المحظوره نساد، دوران بین المحظوره یک موضوع بود، دفن کافر یا واجبه یا حرام، نه دو موضوع اصا، این واجب است یا اون حرامه، اونم معینم احتمال وجوب مال اینه، احتمال حرمت مال اونه. خب بگذاریم آقا، احتمال اول این شد که مخالفت عملیه قطعیه این گوسفند را هم ذبح نکند، اون یکی را هم ذبح نکند، اصلا رها بکند، کار نداشته باشد با این گوسفندا. همچنین در اون یکی مثال خطابین متحد به نوع باشد یا مختلف به نوع باشد. خلاصه احتمال اول این شد، این در بیانش کمی کوتاه آمدم ها، مخالفت عملیه قطعیه اینجوری میشه، احتمال میداد این گوسفند واجب الذبح باشد، اونجا که احتمال میده وجوب ذبح را ذبح نکند، احتمال میده اون یکی محرم الذبح باشد، اونجاش احتمال حرمت میده مرتکب بشه، اونجاش احتمال وجوب میده ترک بکند، اونجاش احتمال حرمت میده مرتکب بشه. میشه چی؟ مخالفتون قطعیتون عملیه بر علم اجمالی به تکلیف. همچنین در اون یکی میشه. بله بیان کوتاه بود بیانه. مثال همون ذکر شد، هم برای شبه موضوعیه، هم برای حکمیه، هم متحده نوع، هم مختلفه نوع. دیگه از مثال فکرمون راحت شد. احتمال اول این شد مخالفت قطعیه عملیه بر علم اجمالی، این در خطاب اجمالی اشکالی ندارد، بیمانه. احتمال دوم این است که خب حالا ببینیم دلیلشون چیه؟ دلیلشون را هم همراه با ادعاشون ذکر بکنیم و رد بشم. دلیلشون این است که عرفاً و عقلاً طاعت و معصیت جاش اونجاست که انسان خطابی را که به او متوجه شده است اون خطاب را تفصیلا بداند، بگوید من در این موضوع دارای فلان خطاب هستم، اون وقت است که حق ندارد به اون خطاب معصیت بکند، بلکه باید اون خطاب را طاعت بکند. مثل مثال های دیروزی من، خب مثلا این اینا خمره یا اون اینا خمره، خب علی کل حال تو یه خطاب اجتناب عن الخمر داره یا نه؟ خب بله، پس امتثال بکن. قصر واجب است یا اتمام واجبه؟ خب پس حل ظهر را داره یا نه؟ امتثال بکن. اما در صورتی که نمیدانم کدوم خطاب به من متوجه شده است، خطاب لا تشرب الخمر یا خطاب لا تباشر الاجنبیه، پس نمیدونی کدوم خطاب متوجه تو شده، جای طاعت و معصیت نیست که، چه طاعتی چه معصیتی، فلیزا مخالفت قطعیه بیشکاله، مطلقا موضوعیه حکمیه متحد نوع مختلف نوع. وقتی انسان نتواند انگشت روی خطابش بگذارد که این خطاب متوجه منه، جای طاعت و معصیت نیست که. ساده تر بگویم، ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. اونی که متعلق خطاب است نمیدانی. نمیدانی خطاب به چه تعلق گرفته؟ خطاب تعلق گرفته به لا تشرب یا تعلق گرفته به لا تباشر؟ اونی که متعلق خطاب است تو نمیدونی. اونی که میدانی اونم متعلق خطاب نیست. چی چرا میدانی؟ میدانی که احدهما حرامه، یا این اینا یا این زن، احد که مورد خطاب نبوده. خطاب یا لا تباشره یا لا تشربه. خطابی به نام احدهما نداره. ما قصد علم یقه ما وقع علم یقصد. اونی که متعلق خطاب است تو نمیدونی. اونی که تو میدانی احدهما اونم متعلق خطاب نیست. لذا مخالفت اشکالی ندارد. احتمال دوم این است که مخالفت عملیه بر علم اجمالی مطلقا حرام است. مطلقا حرامه. چه موضوعی چه حکمی چه متحد به نو چه مختلف به نو، مطلقا ممنوع. همانطوری که در بحث دیروزی گفته مخالفت قطعی عملیه حرام، در بحث امروزی هم میگوییم مخالفت قطعی عملیه حرام. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در باب طاعت و معصیت، در باب طاعت و معصیت عقلا و عرفا فرقی نیست بین این که انسان خطابش را تفصیلا آشنا بشود که فلان خطاب متوجه من است، مثل بحث های دیروزیمون، یا خطابش مردد بین الخطابین باشد مثل بحث های امروزیمون. فرق نمی کند. همینطوره که اگر خطاب مشخص شد مثل سل زهره مخالفتش حرامه، که نه زهر نه قصر بخانیم نه اتمام، مخالفتش حرامه. احاد اون خطابین هم که باشد مخالفت شرام. تو این که اجمالا میدانی یه تکلیفی به سوی تو متوجه شده، یا خطاب لا تشرب یا خطاب لا تباشر، نمیتونی مردد بودن خطاب را بهانه بگیری و فرمان خدا را معصیت بکنی. قبیحه. این چه بهانه ایست که انسان باید بتواند انگشت روی خطابش بگذارد اون وقت معصیت بشود حرام؟ چه گفته؟ کجاست این مطلب؟ مخالفت خدا عملا قبیحه، چه تکلیف را مشخصا بدانی چه مرددا بدانی. این هم احتمال دوم که مطلقا مخالفت عملیه حرام. احتمال سوم این است که در شبهه موضوعیه مخالفت قطعیه عملیه جایز، در شبهه حکمیه حرام. در شبهه موضوعیه اشکالی ندارد. بله، این مایه خمر است یا اون زن اجنبیه است، اون مایه را مرتکب بشود، اون زن را هم مرتکب بشود، اشکالی ندارد. این گوسفند واجب الذبح است یا اون گوسفند محرم الذبح است، مخالفت اشکالی ندارد. این ذبح نکند، اون ذبح بکند، اشکالی ندارد. شبه موضوعی است دیگر، اشکالی ندارد مخالفت. بله، در شبهه حکمیه حق ندارد که خطابی که آمده بود اقرع بود یا سلی بود. چه اقرع باشد چه سلی، نمیتونی مخالفت عملیه قطعیه بکنی. بله، چه در شبهه حکمیهش حق ندارد مخالفت، اما در شبهه موضوعیهش حق دارد مخالفت عملیه بکنند. حالا فرقش چیه؟ علتش چیه؟ یه علت ظاهری براش ذکر میکنیم، یه علت باطنی به نام سر و سر و فیزالک. علت ظاهری خیلی ساده این است که ما در فقهمون میبینیم مخالفت التزامیه عملیه بر علم اجمالی در شبهات موضوعیه فوق حد الاحصار، حساب ندارد آقا، قدم به قدم حرکت میکند، میبیند علم اجمالی به تکلیف مورد مخالفت قرار گرفته از مخالفت عملیه در شبهات موضوعیه. البته پس معلوم میشه در شبهات موضوعیه اشکالی نداشته مخالفت عملیه بل علم اجمالی، چون که مثلا خوندیم واسطه علمانی که صوب المشترک علم اجمالی دارن که احد هما جنوبه، اعتنا نمی کنن هر دو از طهارت جاری می کنن و فوق حد احسان. خیلی زیاد حسابی ندارد. مسافرت میری میرسی به یه جایی نمیدونی اینجا حد ترخص هست یا حد ترخص نیست، چه بکند قصر بخاند یا تمام شبه موضوعی هست دیگر، حد ترخص هست اینجا یا حد ترخص نیست، میگم موقع رفتن تمام بخان، موقع برگشتن همونجا قصر بخان. خب اجمالا میدند یا تمامش غلطه یا قصر غلطه، یه جا که نمیشه هم حد ترخص باشد هم حد ترخص نباشد. ولی در این حال ایده‌ای گفتن که موقع رفتن تمام بخوان، موقع برگشتن قصر بخوان، این میشه مخالفت عملیه بر علم اجمالی. بله در شبه این موضوع الوضوء بالماء المرتب غفلتن، گفتیم بدن پاکه اما نفست مختصه، در حالتی که اجمالا میدانی یه تغییر تغییری برای پیش آمده ولی نادیده میگیری. حالا اگر مطالبی به ذهنتون آمد تأمل بکنید و بعد حل خواهد شد انشاءالله تعالی. این اما لا نهایت الا تاغور رو میخواد بشماریم که در شبهات موضوعیه مخالفت عملیه بر علم اجمالی واقع شده. فلیزا در بحث امروزی من به این نتیجه میرسیم که بابا مخالفت عملیه در احکام جایز نیست اما در موضوعات جایز هست. در موضوعات جایز است از این جهت که لا تعد ولا تحصى در فقه دیده میشه، اما در احکام جایز نیست چون در اجماع مرکب همه گفتن لا یجوز احداث قول ثالث، در عدم القول بالفصل همه گفتن لا یجوز الفصل بین المسألتین. اینها همش مانع این است که وقتی اجمالا میدانی حکم یا این است یا این، حق نداری حکم سوم اونجا پیش بیاری، بایستی احد حکمین را بگیری. این دلیل ظاهری، دلیل ظاهری، دلیل وجدانی داره میبینیم در شبهات موضوعیه الا ماشاءالله مخالفت عملیه شده. دلیل باطنی میفهمد و سر فی ذلک، سرش این است که اصول در شبهات موضوعیه چکار میکنن؟ قبلا خود شیخ به ما تعلیم فرمودن فإن الأصول في الشبهات الموضوعية مخرجة لمجراها عن موضوع التكليف، اصول در شبهات موضوعیه موضوع را تصفیه می کند، به حساب موضوع بررسی می کند. وقتی حساب موضوع تصفیه شد حساب حکم خود به خود تصفیه می شه. این آب خمر، این مایه خمر است یا این زن اجنبیه است، شبه موضوعیه است. خب اصل میاد میگد که انشالله این مایه خمر نیست، انشالله این زن اجنبیه نیست، اصل میاد موضوع را تصحیح میکنه. خب وقتی این مایه خمر نشد میشه مرتکب شربه شد، وقتی این زن اجنبیه نشد خب میشه مباشرت کرد، حساب حکم خود به خود تصفیه. این گوسفند واجب الذبحه یا اون گوسفند محرم الذبحه؟ انشالله این واجب الذبحه نیست، انشالله اونم محرم الذبحه نیست، خب میشه مخالفت. اصول در شبهات موضوعیه این چنینه. شیخنا رحمه الله می فرمایند، البته رمزیه دیگه، درس امروزی من در کلمات شیخنا بیشتر رمزیه، بر عهده ماست که توضیح بدیم، بر عهده شماست که حفظ بکنیم. اما دلیل وجدانیتون غلطه؟ نه خیر، مخالفت عملیه بر علم اجمالی در شبهات موضوعیه هم جایز نیست. دیروز هم میخوندیم، دیروز کاملا خوندیم در اینا این مشتبهین، دیروز چه گفتیم؟ اینا خمره یا اینا خمره؟ در درس دیروزی گفتم باید اجتناب کرد دیگر، بردارد هر دو را بخورد و مخالفت به خطاب اجتناب عن الخمر غلطه. هیچ وقت اصل همچه کاری را نمی کند. بله، جاهایی که شما می بینید اون جاها هر یک از طرفین شبهه یک قانونی دارد، اون قانون اونها را حلال می کند. نه اینکه چشممون روی هم میذاریم بگیم آقا چون شبهه موضوعی است مخالفت اشکالی ندارد، هم چیزی ما نداریم در دنیا. باید وجهی داشته باشد، وجه. اگه گفتم واجده علمانی هیچ کدوم غسل نکنند، علتش این است که واجده علمانی دو نفر آدمه، هر آدمی مسئوله، خودش امر جنوب شد یا نشد چه ربطی به زید دارد، زید جنوب شد نشد چه ربطی به امر دارد، هر کس به حساب خودش، دو آدمه. خب وقتی بنا شد هر کس به حساب خودش برسد، در حساب خودش شک بدیه یا علمی اجمالی؟ بله؟ یه نفر آدم نمیدوند جنوب شده یا نشده، این شک بدیه یا علمی اجمالی؟ شک بدیه. اون یکی هم همینطور علت دارد، ولی صاف چشممون روی هم بذاریم به بهانه این که شبهه موضوعی است بگیم مخالفت اشکال ندارد، همچه چیزی نیست. بله، من توسط عبد مایه این مردن گفتم بدن پاک است و نفس محدث، بی جهت نگفتیم، گفتیم ببین در بدنت اصل چه اختزامی کند بقاء طهارت را، در نفست اصل چه اختزامی کند بقاء حدث را. مخالفت عملیه هم که لازم نمی آمد، مخالفت التزامیه بود دیگر. خب مخالفت التزامیه که ما هم اقرار کردیم اشکالی نداره. یا مثلا در حد ترخش شک می کنم، خب موقع رفتن توی استصحابی داره، استصحاب چه می گوید؟ موقع رفتن تمام به خانه یا قصر؟ تمام. خب در منزلت که بودی تمام می خوندی، حالا چند قدم آمدی بیرون نمی دونی قصر به خانه یا تمام، استصحاب کن حکم منزل را. در موقع برگشت کدوم استصحاب را داری؟ این که این است که ما چشممون روی هم گذاشتیم گفتیم یجوز مخالفت عملیه، قاعده اینه. ها، این دلیل ظاهریتون فوق حد الاحسان، هر کدوم حساب داره، بی حساب نیست. اما گفتید و سر آقا جون، این ما این مطلب است که شیخونا می فرمادا، این مطلب است که ما خودمون به شما تعلیم کردیم. فإن الأصول في الشبهات الموضوعية مخرجة لمجراها عن موضوع التكليف، ولی این مال اونجایی بود که مخالفت التزامیه بشود، نه مال اونجایی بود که مخالفت عملیه. راجع به مخالفت عملیه دیروز گفتم که اگه این موضوع را حلال بکنی اون یکی موضوع را هم حلال بکنی، از تو میپرسن که پس حرام به آسمان پرید؟ تو که اجمالا میدانه یا این مایه خمرست یا این زن اجنبیه، اینم حلال اونم حلال، پس علم اجمالی به حرام، اون حرام به آسمون پرید و رفت، چه شد؟ خیلی شد. اون وقت و از این بشاره بگوید اجنبیه حرام، خمر حرام، از اون برم بگوید در هر دو اصالت الحل جاری کن، تناقض گویی نشده؟ دیروز گفتیم ما اینا را. ها، اینم و سر فی ذالک. آقا این سر اون جایی بود که مخالفت التزامیه بشه. آره ما خودمون تعلیم کردیم به شما، اما اونجا که مخالفت عملیه بشه اونجا جایز نیست اینا این حرفا. خب پس احتمال اول، احتمال دوم، احتمال سوم رد شد. احتمال چهارم تو کتابی که مرد نوع باشن مخالفت عملیه جایز نیست. این زن حرامه یا این مایه حرامه؟ خب بالاخره هر کدوم باشد حرامه دیگه، حرام حرام. اینجا حق نداری مخالفت عملیه را مرتکب بشن. اما اگر مختلف به نوع بودن، بله در مختلف و به نوع عیبی ندارد. مثلا نمیدونم مولا سله گفت یا لا تقرع گفت که یکی وضو به یکی حرمت، اینجا عیبی ندارد. نه احتمال سله را اعتنا بکن نه احتمال لا تقرع را اعتنا بکن، عیبی ندارد. خب متحد به نوع، مختلف به نوع، ملاک اینه. بله حالا ببینیم دلیلشون چیه برای این تفصیل. دلیلشون این است که خطابینی که متحد به نوع باشند برگشت می کند به خطاب تفصیلی، برگشت می کند به خطاب تفصیلی و مخالفت خطاب تفصیلی دیروز خوندیم جایز نیست. اما اونجا که متحدون به نوع نیستن، مختلفون به نوع هستن، یکی وجوب یکی حرمت، اونجا خطابین برگشت نمی کنن الى خطاب واحد تفصیلی و اونجا مخالفت جایزه. یعنی چه؟ اگه متحد به نوع بودن به خطاب تفصیلی برگشت می کنن، فإن الواجبات، این همه واجباتی که در دین مبین اسلام هست، نماز، روزه، بگیر برو تا آخر، این همه واجبات مثل این میموند که شارع اسم واجبات را در یک کاغذی نوشته، صورتگیری کرده، فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، یک افعلها در سر این نامه نوشته است، افعلها، این کارها را بکنید، یک افعل رفته روی این همه واجبات، نماز واجبه، روزه واجبه، فلان عمل واجبه، فلان عمل واجبه، مثل این میماند که همه واجبات تنظیم شده در یه نامه، صورتگیری شده، یه افعل رفته بر تعلق گرفته به اینها. همچنین محرمات، این همه محرماتی که هست که همه اسامی اینها در یک کاغذ صورتگیری شده، یه لا تفعلها به اینها وارد شده. ساده تر بگویم آقا، تمام واجبات همش برمیگرده به افعلها، تمام محرمات همش برمیگرده به لا تفعلها. یه خطاب، یه خطاب. خب حالا که یه خطاب شد، این زن اجنبی است یا این آب، این مایع خمر است، اینجا علمی به خطاب اجمالی داری یا علمی به خطاب تفصیلی؟ اگر که از یک نظر خیال می کردیم که خطاب اجمالیه، لا تعاشر لا تشرب، ولی حالا که دقت می کنیم می بینیم نه، خطاب اجمالی نیست، تفصیلیه. بالاخره هر کدوم که باشد یه لا تفعلها بیش که نیست، خدا یه لا تفعلها فرموده، لا تفعل. تو اگر این مایع را بخوری و این زن را مباشرت بکنی، به خطاب تفصیلی لا تفعلها مخالفت کردی. اما اگر متحد به نوع نباشن، نه، خطاب تفصیلی نمیشه بسازیم. نمیشه کتاب تفصیلی ساخت. بله، امر به صله شده یا نهی از قرائت لا تقرأ دیگه، اون وجوب، اون احتمال وجوبی، اون احتمال تحریمی، اینها را تحت یک خطاب نمیشه قرار داد. خواهی نخواهی خطاب مردد بین الخطابین اینجا مخالفت اشکالی ندارد، چون معلوم نیست. بله، چون چهار وجه را براتون توضیح دادم کاملا، حالا امر بر ما سهل است. شیخنا می فرماید اول وجوه هو ثانی ثم الاول ثم الثالث، در میان این چهار احتمال اقوا دومیه. اول وجوه دومیه، دومی کدوم بود؟ حرمت المخالفت القطعیه مطلقا، مخالفت قطعیه مطلقا حرام است و ممنوعه. موضوعیه باشد، حکمیه باشد، متحد بین نوع باشد، مختلف بین نوع باشد، مطلقا مخالفت عملیه ممنوعه. دلیلش هم روشن شد و اون این که این در عرف و این در عقل و این در عقلا، کسی که در مورد علم اجمالی عملا برخلاف حرکت بکند قبیحه و نمیشه هیچ بهانه گرفت که بله خطاب من مرددم بین الخطابین بود. اینجور چیزها را عقل و عرف نمیتونه به بهانگی بپذیرد و این مخالفت ها را قبیح میداند. چه موضوعی جور نهجی خوب باشد؟ اما احتمال اول غلطه. احتمال اول این بود که خب ما میتونیم بهانه بگیریم بگیم که ما که خطابمون را تفصیلا نمیدونستیم، حق داشتیم مخالفت بکنیم. دیگر شیخونا میفرماد هم اهل عرف میخندند به آدم، هم عقل انسانی توبیخ میکند. یعنی چه؟ این چه بهانه ایست؟ تو بیا عالما آمدن بر مولای خودت مخالفت بکن، مبغوظ مولا را انجام بده و بهانه بگیر که تفصیلا نمیدونستم. یا مثلا اون بچه چهارم که اگه خطابین را به یه خطاب توانستیم برگردانیم مخالفت حرامه، نتونستیم عیبی ندارد. آقا خطاب معلومون به تفصیل باشد یا معلومون به تفصیل نباشد تأثیری ندارد. انسان نمیتواند مبغوظ مولا را مرتکب بشه به این بهانه ها. شبه موضوعیه و حکمیه هم که فرقی گذاشته بودم ما کاملا جواب دادیم که چه فرق میکنه شبه موضوعیه. تلزا میگوییم الاقوا کول وجه ثانی، اقوا همون وجه دومه، مطلقا مخالفت حرامه. درس دیروزی، درس امروزی، موضوعی، حکمی، متحد، مختلف، همش مخالفت عملیه ممنوع. حالا در فرض کسی این دومی را قبول میکرد، بازم اون اولی بد نیست. بگیم حالا که مخالفت قطعی حرام نیست پس مطلقا حرام نباشد. چه موضوعی، چه حکمی، چه متحد، چه مختلف، بالاخره فرق گذاشتن خنده آوره. فرق نگذارید، بهترش همون دومیه، مطلقا حرام. از اون بگذاریم بهترش اون اولیه که مطلقا جایز. اما تفصیل بدیم بین موضوعی و حکمی، عقل و عرف نمیپذیرد. تفصیل بدیم بین متحد و بین نوع، مختلف بین نوع، عقل نمیپذیرد. اگر از اولی دومی هم در فرض غمز نظر کردیم، نوبت رسید به سومی چهارمی، با سومی بد نیست که فرق بگذارم بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه روی اون خیالاتی که در شبهه موضوعیت پیش میاد. اما این احتمال چهارم میفهمد هیچ وجهی نخواهد داشت، در صورتی که مخالفت عملیه مخالفت بر خطاب مردد باشد. میفرماید فی المخالفت القطعیت حین اذن وجوه می شود مخالفت قطعیت. قطعیه عملیه را مرتکب شد یا نه، چهار وجه احد و خواه. الجواز مطلقا، احتمال اول این است که مخالفت عملیه مطلقا جایزه در هر چهار فرضش. حالا دیگه مطلقا را معنا نمی کنند، بعد میاد انشاءالله. لأن المردد بین الخمر والأجنبیه لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات شرعیه، چرا که حرام نزد تو مردد است، مردد است بین این که این اینا خمر باشد یا اون زن اجنبیه باشد، حرام مردده. از قضا مردد لم یقع النهی عنه مورد خطاب واقع نشده، شارع هرگز نفرموده اجتنب عن المردد. اینجا بود که عرض میکردم اونی که متعلق خطاب است او را نمیدانیم، لا تشرب الخمر یا لا تباشر الاجنبیه. اونی هم که میدانیم المردد، اینم متعلق خطاب نیست. ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد، لأن المردد لم یقع النهی عنه، مردد مورد نهی نیست. فی خطاب من الخطابات، نه در کتاب نه در سنت، فی خطاب من الخطابات. حتی یحرم ارتکابا، تا مرتکب شدن مردد حرام بشود. حالا این مثال شبه موضوعیه بود، یه مثال هم از شبه حکمیه. و کزل مردد و بین دعا و صلا، که نمیداند اقرا گفته یا سله گفته، مردد مورد خطاب نیست. فان الاطاعه والمعصیه عبارت عن موافقت الخطابات التفصیلیه و مخالفتها. در باب طاعت و معصیت ملاک خطابات تفصیلیه است. انسان باید خطاب خودش را تفصیلا بشناسد، اون وقت جای طاعت و معصیت بشود. ولی تو که خطابت را مشخصا نمیدانی، چه طاعتی چه معصیتی؟ فَإِنَّ الْإِطَاعَةَ وَالْمَعْصِيَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مُوَافَقَةِ الْخِطَابَاتِ التَّفْصِيلِيَّةِ وَمُخَالَفَتُهَا. خطاب تفصیلی است که موافقتش طاعت است و مخالفتش معصیت، نه خطاب مردد. الثانی، احتمال دوم، عدم الجواز مطلقا، فت عملیه به هیچ وجه جایز نیست. دلیل، لأن مخالفت شارع قبیحتون عقلن. انسان وقتی عالمن آمدن مولا را مخالفت کرد، مبغوض مولا را انجام داد، عقلن قبیحه، مستحق لزم علیها، استحقاق مذمت را دارد. لا يؤذر فيها الا الجاهل بها، فقط اونها که جاهل هستند معذورن، اما اونها که علم دارن، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، اونها معذور نیستند. الثالث، احتمال سوم، الفرق بین الشبهه في الموضوع و الشبهه في الحكم. مثال اول شبهه موضوع بود، مثال دوم شبهه حکم بود. فرق میگذاریم بین این دو. فیجوز فی الاول، در شبهه موضوعی اشکالی ندارد، هم مایه را بخورد هم زن را مباشرت بکند، اشکالی ندارد. دون از ثانی، اما در دومی نمیشه. علت، یه علت ظاهریه دارد یه علت باطنیه. علت ظاهریش این است، لأن المخالفة القطعية في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحسان. در فقه مخالفت عملیه قطعیه در شبهات موضوعیه حد و حساب ندارد، چون که مثال هاش را گفتیم در این چند روز خوندید. چقدر مثال خوندید در این چند روز که مخالفت عملیه بر علم اجمالی وجود داشت. درهم را تنصیف می کردن، عین را تنصیف می کردن، این را به یکی، قیمت را به یکی، همش مخالفت عملیه بر علم اجمالی بود دیگر. فوق حد الاحساب. اما در شبهات حکمیه چطور؟ به خلاف شبهات الحکمیه کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الاجماع المرکب. ببین در مسئله اجماع مرکب چه میگوین؟ در مسئله عدم القول بالفصل چه میگوین؟ احداث قول ثالث جدا ممنوع شده. علت باطنی هم دارد و که ان الوجه ما تقدم، سرش همین است که ما به شما تعلیم کردیم. من ان الاصول فی الموضوعات، اصولی که انسان در شبهات موضوعیت جاری می کند، تخرج مجراها ام موضوعات ادلت تکلیف، مجرای خودش را بیرون می کشد از موضوعات ادله تکالیف، از صف موضوعات بیرون می آرد. وقتی موضوع حسابش تصفیه شد، حکم خود به خود تصفیه. به خلاف الاصول فی شبهات حکمیه، اما اصول در شبهات در شبهات حکمیه تصفیه موضوع نمی کند، بلکه با خود حکم منافات دارد و دست به گریبانه. فلذا در شبهات موضوعی مانعی ندارد، اصول را به راحتی جاری بکنید، اما در شبهات حکمیه نه. خب فإنها منافية. اصول در شبهات حکمیه، بله، که مثلا صلات واجب شده یا دعا واجب شده، فإنها منافية لنفس الحکم الباقی، با خود حکم دست گریبان است، حکمی که المعلوم اجمالا. شیخنا رحمه الله می فرماید بله ما این مطلب را به شما تعلیم کردیم، اما کجا تعلیمتون کردیم؟ بله ها، در مخالفت التزامیه، اونجا گفتیم اشکال نداره، اما در مخالفت عملیه دیروز چی گفتیم؟ گفتیم نه بابا، اونجا که مخالفت عملیه لازم میاد نمیشه اصلا را جاری کرد، چون از ما میپرسن که پس حرام چی شد؟ حرام به آسمون پرید؟ نمیشه. و تناقض لازم میاد. و قد عرفت. بله. در درس دیروزی کاملا متوجه شدید. ضعف ذلک. که این درست نیست. انسان اصلا را جاری بکند و مخالفت عملیه به بهانه شبهه موضوعیه درست نیست. و ضمن متوجه این معنا هم باشید که ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلك. در شبهات موضوعی اصل موضوع را تصفیه می کند، بل برگشت تصفیه موضوع به چیه؟ برگشتش از بین بردن حکم، موضوع را از بین می برد، حکم را از بین می برد. خب وقد عرفت ضعف ذلك و ان مرجع الاخراج الموضوعی، عاقبت اخراج موضوعی رفع الحکم، از بین بردن حکم است. کدام حکم؟ حکمی که المترتب علی ذلك الموضوع مترتب بود بر اون موضوع. میدونی الان دارم چی میگویم؟ میگویم فیکون الاصل فی الموضوع، اصولی که در شبهات موضوعیت جاری میشه، فی الحقیقه منافیان لنفس دلیل الواقعی. مغز مطلب اینه، با خود حکم دست به گریبان است. الا انه حاکم علی منتها حکومت دارد لا معارضون له نه که دست به گریبان است. فهم این یک سطر و نیم را خوب بفهمید. خلاصه این است که اصل چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه وقتی اصل جاری میشه لطمش به چی میخوره؟ به حکم. حکم رو از بین میبرد. دفع کافر واجب است یا حرام؟ شما دوتا اصل جاری میکنی چیکار میکنی با اون دوتا اصل؟ حکم این را برمیدارد. اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. همچنین در شبه موضوعیه، در شبه موضوعیه هم که اصل را جاری می کنید این مرعه واجب المباشرت هست یا محرم المباشره، اونجا می خوندید. دوتا اصل را که جاری می کنید بازم همین کار را می کند. حرمت را برمیدارد، وجوب را هم برمیدارد. چه در شبه حکمیه چه در شبه موضوعیه این دوتا اصل را که جاری می کنید بالاخره وجوب را برمیدارد و حرمت را برمیدارد. نهایتش این منتها در شبهه حکمیه به عنوان معارضه حکم را برمیدارد، در شبهه موضوعیه به عنوان حکومت حکم را برمیدارد. در شبهات حکمیه مستقیما میاد با خود حکم دست به گریبان میشه، به این وضع اسمش میشه میگه معارضه، برمیدارد حکم را برمیدارد. در شبهات موضوعیه از طریق حکومت، حکومت از بین بردن موضوع، موضوع را از بین میبرد، اون وقت به این وسیله حکم را از بین میبرد. و الا نهایتا یکیست. در شبهات موضوعیه هم حکم را از بین میبرد، در شبهات حکمیه هم حکم را از بین میبرد نهایتا. خب پس حالا چه نتیجه بگیریم از این؟ نتیجه بگیریم که خب آقا جون از این قسمت مطمئن باشید اصول چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه نهایتا احکام را از بین میبرد، حالا یا بالمعارضه یا بالحکومه. حالا اگر مخالفت مخالفت التزامیه است اشکال ندارد اصول را جاری بکنید و حکمها را پایمال بکنید، اما اگر مخالفت مخالفت عملیه است، دیروز امروز میخونیم که نخیر حق ندارد شما این اصول را جاری بکنید و احکام خدا را عملا پایمال بکنید، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه. این هم نکته خوبی است. این یه سطر نیم را دوباره بخوانم. و انه متوجه هستید که مرجع الاخراج الموضوعی، این که میگم اصول در شبهات موضوعیه بر مجرای خودش را موضوع بیرون میکشد، برگشتش نهایتا الى رفع الحکم المترتب على ذلك، یعنی اون حکمی که بر موضوع مترتب است از بین میبرد. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقت، اصول در موضوع در واقع منافات دارد با خود حکم، با خود اون دلیل واقعی. الا انه حاکم علی، ولی حکم را از بین میبرد از طریق تصفیه موضوع نه از طریق معارضه. فهم ایشالا با دقت هم این یک سطر نیم را مطالعه خواهید فرمود. شبهتون بعد ایشالا تعالی ممکنه نرسه بعد از دست تشریف بیارید ببینم چی میفهم. الرابط این احتمال هم بخوانیم و تمام. الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع، فرق گذاشتن بین این که این حکمی که مشتبه شده در دو موضوع متحد بالنوع باشد که وجوب احد شیئین واجبه یا دعا یا صلوا، و بین اختلافه و بین این که مختلف بالنوع باشد مثل این که نمیداند صلوات واجب شد یا دعا حرام شد که وجوب شیء به حرمت آخر. فرق بین این دو گذاشتن. گفتن اگر متحد به نوع است مخالفت عملیه جایز نیست، اگر مختلف به نوع است مخالفت عملیه جایز هست. ولبسه فیزانی سرش ان الخطابات فی الواجبات شرعیه به اصرها فی حکم خطاب واحد، خطابات در واجبات شرعیه تمامش برمیگرده به یه خطاب. اون یه خطاب چی میگوید؟ به فعل کل، همه واجبات در یه صفحه نوشته، همه را با یک افعل از ما میخواد و همچنین از محرمات. حتر کل بعضی اگه شما در باب علم اجمالی اصل انداجاری بکنید، معصیتون عرفن به این خطاب تفصیلی مخالفت کردید. کمال و قال المولا افعل کذا و کذا، اگر مولا به عبدش بگوید چنین و چنان بکن، خب چنین و چنان بکن، فانهو به منزلت افعل هما، یعنی این دو عمل را انجام بده. حلا فرق فی الاسیان، فرق نمی کند در معصیت بین ترک واحد من هما معینن، انسان یکی را معیناً ترک بکند یا اینکه مرددن او واحد غیر معین انده. وقتتون تمامه. خیلی خوب.